بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه بعد از اینکه سه تا تقسیم برای استصحاب کردیم، از مجموع اقوال 11 قول، از مجموع سه تا تقسیم 11 قول ما برای استصحاب پیدا کردیم. قول اول مال مشهوره که استصحاب رو مطلقا حجت میدونن بدون هیچ قیدی. قول دوم مال سید مرتضی است که ایشون مطلقا منکره، ولو صاحب معالی یه اشتباهی کرده در مورد ایشون. صاحب معالم خیال کرده علامه فقط در شک در مقتضی منکره، شک در رافع و قبول داره. این قبلا هم چند روز پیش صحبتش شد، قرار اینو دقت داشته باشین، آخر بحث هم این میاد. صاحب معالم یه اشتباهی کرده، خیال کرده سید مرتضی از مفصلینه، یعنی استصحاب رو در شک در رافع قبول داره، در مقتضی منکره. نه اینجوری نی، اینا همه میدونن که سید مرتضی مطلقا منکره، هم در شک در مقتضی و هم شک در رافع. شاهدش هم اینه که اون بلد مبنی علی ساحل البحر رو نمیذاش استصحاب کنیم، با اینکه اون از بهترین مصادیق شک در رافعه. پس بنابراین یک قول مال مشهور مطلقا حجت، یک قول انکاری مطلقا مال سید، یک قول مال صاحب مدارک که میگفت در وجودی فقط حجته، در عدمی حجت نی، یک قول مال غزالی بود که میگفت اگه استصحاب با کتاب و سنت ثابت شد بعد شک در بقا کردیم، استصحاب جاریه، ولی اگر با اجماع ثابت شد استصحاب جاری نی. دو تا تفصیل هم مال خونساری بود که یکیش این بود که ایشون استصحاب رو در احکام جایز میدونست مطلقا، چه کلی و چه جزئی، ولی در موضوعات جاری نمیدونست. یه تفصیل دیگه هم این بود که در غیر موضوعی جایز میدونست. یه تفصیل هم این بود که مال اخباریین بود، در احکام کلی جاری نمی کنند، در احکام جزئی و موضوعات خارجیه جاری می کنند. یه تفصیل هم مال فاضل تونی بود که در احکام وضعیه و تکلیفی تابع وضعی استصحاب جاری می کرد، اما در تکلیفی مستقل جاری نمی کرد. مثالی که دیروز زدم، الان یه کسی شک می کنه یک ساعت پیش وضودار بوده، خب شرط رو دارا بوده، چون طهارت و وضو شرط صحت صلاته، و چون واجد شرط بوده قهرن جواز دخول در صلات هم داشته که یک حکم تکلیفیه. حالا شک ساعت گذشته شک میکنه آیا اون شرط هست یا نه، آیا جواز دخول داره یا نه، اون شرط رو استصحاب میکنه، میگه طهارت باقیه و اون جواز دخولم که تکلیفیه، ولی تکلیفی تابع وضعیه، اونم جاری میکنه ولی تکلیفی مستقل رو جاری نمیکنه. مثلا نماز جمعه در زمان حضور مثلا واجب بوده، الان آیا میشه استصحاب کرد؟ نه، اجازه نمیده. چرا؟ چون حکم تکلیفی مستقله. پس تفصیل ایشون اینه، در حکم وضعی و تکلیفی تبع از حکم وضعی استصحاب جاری میکنه، ولی در تکلیفی مستقل استصحاب جاری نمیکنه. سه تا تفصیلم مال محقق صاحب معارج و محقق سبزواری و محقق خونساری بود که این سه تا تفصیلشون چیه؟ در شک در رافع استصحاب و حجت میدونن، هر سهشون مشترکن. این سه بزرگوار یعنی محقق صاحب معارج، محقق سبزواری، محقق خونساری، اینا هر سه یک مرام دارن، استصحاب رو در شک در رافع حجت میدونن، یعنی اونجایی که دلیل اقتضای بقا داره اونجا اگر شک کردن استصحاب رو جاری میکنن، اما خیار قبل که اقتضای بقا درش نی استصحاب جاری نمی کنن. خب این سه نفر در این تفصیل مشترکن، اما در یه خوردریزایی با هم مخالفن. محقق که استصحاب می کنه، چه شک در وجود رافع و چه شک در رافعیت موجود با تمام اقسام اربعش، یعنی محققی که اون تفصیل رو میده از این جهت با اونها مخالفه، میگی تا موقعی که شما قطع به ارتفاع حکم سابق نداشتی استصحاب کن، چه شک در وجود رافع داشته باشی چه شک در رافعیت موجود با تمام اقسام اربعش، میگه استصحاب کن. اما فاضل سبزواری چی میگه؟ فقط در شک در وجود رابعه، همین شک در رافعیت موجود به هیچ عنوان قبول نمی کنه هیچ کدامشو. آقای خونساری بینه هماست، او میگه نه خیر، شک در وجود رافع با یه دونه از اون شک در رافعیت های رافعیت موجود، اونم اون مصداقیش نه اون مفهومیش. اینا اقوال در مسئله بود که ایشون میفرماد اگر کسی دقت بیشتری بکنه بیش از این اقوال پیدا میکنه، که از کردیم واقعش اینه بیش از 50 قول واقعا موجوده، نیف و خمسی بیش از 50 قول راجع به این که استصحاب حجت یا حجت نی یا تفصیل داره یا نداره قائل ما در خارج داریم، ولی اینا همه وقت تلف کردنه، ما همون 11 قولشو توضیح میدیم. خب نظر مبارک شما چیه؟ ایشون میگه نظر ما نظر آقای محقق صاحب معارج، که خلاصه شک در رافع یعنی اونجایی که دلیل اقتضای بقا داره اونجاها استصحاب جاریه، مثلا مثل طهارت، مثل زوجیت و ملکیت، اینها از ادلش آدم میفهمه که اقتضای بقا درش هست، تا کی؟ تا رافعش بیاد. طهارت انقدر هست یکفی که اشرفنه، مگر اینکه یقین کنی بول بعدش آمده. این زوجیت هست تا انقراض عالم، مگه یه تلق تو دنبالش بیاد. پس نتیجتا استصحاب در شک در رافع، اما خیار قبل یا اون لیل و نهار که اینایی که شک در اقتضاءشون داریم که چقدر اقتضاء بقا داره، در اونها استصحاب جاری نی. اون وقت عبارتهای محقق ایشون نقل میکنه، من حالا عبارتها رو با مثال معنا میکنم. محقق میگه اگر شما در یک زمانی یقین کردی به نجاست آب متغیر بدم، خب یقین داریم به نجاستش، بعد این آب زال تغیر رو، حالا شک میکنم، یه وقت هست یقین دارم با زوال تغیر حکمم زائل میشه، اون هیچی نه، ولی ما که یقین نداریم. یه آبی متغیر به دم داشتیم نجس یقیناً، حالا زوال تغیر پیدا کرده، دلیلی هم نداریم که با زوال تغیر حکمم زائل میشه، شک داریم که آیا حکم نجاستی که در اون زمان بود در این زمانم هست یا نه. اینجا ایشون میفرماد حکم به بقا بکن. بعد میفرماد در این مسئله دو قوله، یک قول مال مفیده و اول مختار، یک قول مال شاگرد مفیده سید مرتضی که اون منکره. اگه نظرتون باشه این همون جایی بود که صاحب معالم خیال میکرد که محقق از اون حرف اولش رجوع کرده، محقق رجوع نکرده، در ابتدای مطلب میگه آقای مفید استصحاب حجت میدونه و اول مختار، اما بعدن شرایطشو میگه. اگه از اول میگفت استصحاب حجت مطلقا، بعد آخر سر میگفت شک در رافع، این رجوع بود اما ذکره اولا. آقای معالم، آقای فاضل جواد، این دوتا خیال کردن محقق وقتی میاد میگه در شک در رافع حجته، میگن این عدول کرده از حرف اولش، نه عدول نکرده، گفته در استصحاب دو قوله، یک قول حجته یک قول لا حجته، من مختارم حجیته، اما مختارم حجیته چه شرایطی داره اونو بعدن میگم. آخر سر میگه شرطش اینه که شک در رافع باشه و الا اگه شک در مقتضی باشه قبول ندارم. حالا عنایت بفرمایید، الاقواه و القول التاسه و هو الذی اختاره المحقق فان المحکی عنه فی المعارج، ایشون یا معارج نداشته یا به خاطر اون کسالت چشمشون نمیتونستن مطالعه کنن. تو رسائل بیش از 100 مورد ما عنوان محکی داریم، این سرش همینه. یعنی واقعا دو جهته، شیخ از نظر کتاب خیلی فقیر بوده، زیادی از کتابا رو نداشته و اونایی هم که داشته مطالعه نمیتونسته بکنه این اواخر عمر، چون رسائل هم کار آخر عمر ایشونه، هی حکیه حکیه محکی، سرش اینه. حالا اینجا هم همینجور ایشون میگه محکی از محقق در کتاب معارج، آدرسش که اون رو دادی، بله، انه قال اذا ثبت حکم فی وقت نجاست، حالا خودش مثال دیگه این میزنه، حالا این مثال راحت تره، اذا ثبت نجاستون فی وقت، یعنی در زمان تغیر، ثم جاء وقت آخر زوال تغیر شد، ولم یقم دلیل علی انتفاع النجاسه، یه وقت دلیل داریم که اگر تغیر رفت نجاست هم میره، خوبی چی اونجا، ولی ما که دلیل نداریم، دلیل نداریم که با زوال تغیر حکمم زائل میشه، شک داریم. هل یحکم به بقائهی، آیا میشه حکم کنیم که اون حکم اول اون نجاست باقیه یا نه، تا وقتی که دلیل بر نفیش نداریم، یا نه ام یفتقر الحکم فی الوقت وقت ثانی علت دلاله، یا اگر بخوایم بگیم نجاست دلیل میخواد. اگر بخوایم آیا اینجوره، ما میتونیم به همون حکم سابق اکتفا کنیم بگیم نجس بوده حالا هم نجسه، یا اگر بخوایم بگیم نجسه دلیل میخواد، میگه نه دلیل نمیخواد. همینقدر که قبلا نجس بوده در حال تغییر، الانم که زوال تغییر شده شما نمیدونی نجاست باقیه یا نه، احتیاج به دلیل جدید نداره نجاستش. حکم بکن به مقتضای استصحاب، بگو نجاست باقیه. حکی عن المفید، آقای معارج داره میگه، میگه حکایت شده از مفید که انهو یحکمو به بقائه، ایشون حکم میکنه به بقای اون سابقی. و هو المختار، نمیگه و هو المختار مطلقا، که میگه مختار ما در مسئله استصحاب حجیته، ولی قال المرتضا که لا یحکم، ما قبول نداریم حرف ایشونو، مختار ما حرف آقای مفیده. بعد مثلا یه مثالی هم خودش زده، بالمتیمم الواجد للماء فی اثناء الصلاه. ببینید آقا، یه نفر فاقد الماء بوده، خب فاقد ماء جواز تیمم داره دیگه، تیممو کرد مشغول نماز شد، حالا اگه قبل از نماز آب پیدا میشد، خب بله تیمم باطل بود و بعد وضو بگیره، نه مشغول نماز شد، یه چند رکعتی خون، یه دفعه یک ظرف آب پیدا شد. خب شک میکنه آیا با پیدا شدنی آب اون جواز تیمم من هست یا رفته؟ استصحاب کنه، بگه جواز تیمم داشتن تا قبل از پیدا شدن این آب، الانم هم آمده مثال زده به متیمم واجد الماء فی اثناء الصلاه، قبل از صلات فاقد الماء بوده، حالا در اثناء واجد الماء شده، آمده همون جواز تیممی که قبل از صلات داشته همون استصحاب میکنه، به نمازش ادامه میده. ثم احتج، بعد برای حجیت استصحاب احتجاج کرده به چند وجه، یکیش ایشون نقل میکنه، المقتضی، شیخ برای اینکه طول نکشه یکی از دلایل محقق رو نقل میکنه. دلیلش اینه، مقتضی حکم اول موجوده، این که مثبتین هم دیروز گفته بودن، خب بابا این چیزی که اقتضای بقا داره، خب این مقتضی موجوده، این طهارتی که میتونه صدها سال باشه مگر بعدش رافع بیاد، این محقق شده. حالا که محقق شده، پس مقتضی بقا موجوده، حدث هم که نمیدونیم آمده یا نه، استصحاب میکنه. لذا ایشون میفرماد مقتضی حکم اول موجوده، این یه دونه دلیلش، بقیه شو دیگه ایشون نقل نمیکنه. ثم ذکر ادله المانعین، بعد ادله سید مرتضی رو نقل کرده و عجاب انها، تمام حرفایی که سید مرتضی استدلال کرده آقای محقق همه رو نقل میکنه و رد میکنه. ثم قال والذی نختار، این که شک در رافع حجته، خب این کجاش عدوله؟ ایشون از ابتدا گفت ما عقیده مفید قبول داریم در حجیت استصحاب، حالا میخواد شرطشو بگه، میگه نختار، اونی که مختار ماست اینه، انم زوره، ما باید اون دلیلی که مستصحب و برای ما ثابت کرده اونو نگاه کنیم، اگر اون دلیل اقتضای بقا درش بود، مثل طهارت و زوجیت و ملکیت، اگر شک در رافع کردی اونجا استصحاب کن و بگو به حال خودش باقیه، اما اگر دلیل اقتضای بقا نداشت اونجا استصحاب جاری نی. ما نظر باید بکنیم در دلیل اون حکم سابق، امکان اون دلیل یقتضیه، یعنی اقتضا میکنه اون حکم رو مطلقا، سه چهار تا مطلقا داریم، معناش یعنی من غیر تقییدن به زمان، من سه بار چهار بار این کلمه تکرار میشه، امکان اون دلیل اقتضا کند اون حکم رو مطلقا، یعنی اگر زوجیت آمد همینقدر که عقد محقق شد، اون علاقه زوجیت میاد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی مقید به زمانی نی، ولو یک میلیون سال طول بکشه این زن و شوهر علقه زوجیت بینشون هست، وجبه، اگر اون دلیل اقتضا می کرد مطلقا، وجب الحکم به استمرار الحکم، یعنی بعد ملتزم بشی، حکم اولی یعنی التزام، واجب است که ملتزم بشی به استمرار اون حکم. مثال، مثل عقد نکاح، فانهو، این عقد نکاح یوجب حل الوطیه، این باعث حلیت وطیه، یعنی به مجردی که این عقد زوجت و قبلت و محقق شد، این موجب حلیت معاشرت بازنه مطلقا، من غیر تقییدن به زمان. خب حالا یه همچه عقدی محقق شد، یه نفر اومده حالا تصمیم گرفته عیالشو طلاق بده، اتفاقا رفت پلوی آقای، اون با صیغه فارسی طلاق داد، خب این بعد شک میکنه که آیا صیغه فارسی هم اون عقد و الغه زوجیت از بین میبره نمیبره، عربیت معتبره، مازبیت معتبره، فارسی به درد نمیخونه، عربیش هم اگه مستقبل باشه به درد نمیخوره، اطلق و زوجتی به درد نمیخوره، طلق تو زوجتی. خلاصه یه کسی با صیغه فارسی یا عربی غیر مازی خانم این طلاق دادی شک میکنه آیا این الغه زوجیت، زوجیتی که سالها بین ما بوده آیا با این الفاظ از بین رفت یا نرفت. اون که صیغه فارسی رو جایز میدونه میگه رفت دیگه، صیغه فارسی باشه باشه، اگر صیغه فارسی رو این آقا جایز بدونه الغه زوجیت تمام شد. اما اگر یه نفر بگه نه ما قبول نداریم، نمیدونیم صیغه فارسی هم اون الغه زوجیت رو میبره یا نمیبره، این میتونه استصحاب کنه بگه تا قبل از این کلمات این صیغه فارسی این الغه زوجیت بود، نمیدونیم با این کلمات الغه زوجیت از بین رفت یا نه، استصحاب کنه بقای الغه زوجیت رو. این میدونی چیه؟ شک در رافعیت موجوده با آخه محقق هم شک در وجود رافع رو استصحاب میکنه، هم شک در رافعیت موجود. موجود کدومه؟ این صیغه های فارسی. شک در رافعیت موجود داریم، نمیدونیم این موجود این صیغه های فارسی آیا فاصله انداخت بین زن و شوهر یا نه، در شک در وجود رافع، نمیدونه اصلا زنش طلاق داده یا نه، اون میشه شک در وجود رافع. طلاق داده با چنین عبارتی میشه شک در رافعیت موجود، در تمام اینها استصحاب جاری کنه. لذا میفرماد که این موجب حلیت وعد شد مطلقا. حالا اذا بقى الخلاف، اختلاف شد که آیا اون الفاظی که یقع به اونها طلاق آیا این واقعا طلاق حاصل میشه یا نه. اون کسی که قبول داره طلاق فارسی رو که تمام شد میگه الغه زوجیت رفت، اما اون کسی که میگه لا یقع به ها، اگر این آدمی که میگه لا یقع به ها استدلال کند بر این که این طلاق لا یقع به ها، چنین آدمی لو قال اگر این بیاد استصحاب کنه درسته. بگه چی؟ بگه حل الوقت ثابتون قبل النطق به هذه الالفاظ فکذا بعد هذه الالفاظ کان صحیحا. اون کسی که طلاق فارسی رو قبول نداره و الان شک داره که طلاق شده یا نه، یه همچین استصحابی میتونه بکنه. چرا؟ لأن المقتضی للتحلیل و هو العقد اقتضاه مطلقا، یعنی اقتضا تحلیل الوعد. مقتضی تحلیل که چیه؟ اون زبش تو و قبل تو. مقتضی تحلیل یعنی تحلیل وعد که اون عقد باشه، اقتضاه و اقتضا کرد اون حلیت وعد را مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی الالعبد من غیر تغییره. حالا لا یعلم، ما نمیدونیم که ان الالفاظ المذکوره رافعتون لذالک الاقتضا یا نه، فیثبت الحکم عملا بالمقتضی. اینجا ملتزم میشیم که مقتضی که موجود بود، نمیدونیم این مانع اومد جلوی اون مقتضی رو بگیره یا نه، اصل عدم رافعیت موجود به حال خودش باقیه. خب یه نفر به محقق اشکال میکنه، داریم عبارتهای محقق میخونیم ما، تمام اینا کلمات محققه. وقتی محقق این حرفو میزنه یه نفر اشکال میکنه، میگه آقا عقد که رفت، عقد اون ایجاب و قبول بود که رفت، وقتی اون رفت دیگه از کجا اقتضای بقا که شما میگی بعد از این کلمات من استصحاب میکنم. صیغه عقد متصرم الوجوده، تصرم یعنی از بین رفتن، یعنی به نحوه تدریج از بین میره. این صیغه عقد قبلا بود و رفت، یعنی همون موقع که صیغه واقع شد تمام شد عقد رفت. الان شما میگی من شک دارم آیا عقد باقیه یا نه، میخوای اون عقد رو بگی باقیه و حال اون که عقد زائل شده جای استصحاب نی. این اشکال تا جواب و خلاصه اشکال میدونی چیه؟ این آقای مستشکه میخواد بگه این حلیت وقت معلول بقای عقده، یعنی اون عقد علت این حلیت وقت شده و این حلیت وقت معلول بقای اونم که بقا نداره. عنایت بکنی اشکال عوض بکنی که بهتر روشن بشه. با مستشکل چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این حلیت وقت معلول بقاء عقده، یعنی بقاء عقد علت است برای این جواز وقت، اونم که بقا نداره، رفت، متسرم الوجوده. پس چی رو شما میخواین استصحاب کنی؟ این اشکال تا جواب. لا یقال، نیای بگی مقتضی، لا یقال ان المقتضی هو العقد. عقد یعنی چی؟ یعنی همون ایجاب و قبول. این از اون اشتباهی است که آقای محقق اینجا کرده. حاج آقا رضای همدانی رو ببینید حاشیه شون، خیلی حاشیه دقیق ایشون اینجا دارن، یعنی همه جا حرفای ایشون، حاج آقا رضا واقعا حاشیه شون یعنی در همه جاها تو فقه و اصول خیلی دقیق حرف میزنه. آمده میگه آقا این عقد مقصود الغه زوجیته، نه اون صیغه عجیب حساب زوجت و طلاق تو. علی کل حال فقط توجه داشته باشی که آقای محقق از این عقد استفاده کرده، یعنی ایجاب و قبول، و این اشتباهه. اون مستشکل مقصودش از این عقد چیه؟ الغه زوجیه. حالا اونو بذارید کنار، فقط خواستم آقایون توجه داشته باشن تو مطالعه، به حاشیه مراجعه بکنید. خوب حاشیه ای داره حاج آقا رضا. حالا عقد ما همینطوری که ایشون فهمیده معنا میکنید. عقد یعنی چی؟ یعنی ایجاب و قبول. این آقای مستشکل اومده میگه شما این ایجاب و قبول، این مقتضی جواز وقت بود، بقای او جواز وقت میاره و جواز وقت معلول بقای عقد. عقدم که رفت تمام شد، اون روزی که زوجت تو و قبل تو گفت همون روز عقد رفتش، بنابراین بقا و ثباتی نداره او تا شما بیای بگی جواز وقت هست. دوباره عرض میکنم، جواز وقت معلول بقای عقده. عقدم بنا شد ایجاب و قبول معنا کنیم، حرف حاج آقا رضا رو بذارید کنار فعلا. اون عقد یعنی اون ایجاب و قبول علت جواز وقتیه و این جواز وقت معلول اوه. خب این وقتی که بقا علت این باشه، بقایی تو کار نی، همون روزی که زوجت تو و قبل تو گفته شد اون از بین رفت، بقای عقدی ما نداریم تا شما باش جواز وقتی درست بکنی. این اشکال تا بگیم جواب. پس مقتضی، این آقای مستشکل میگه، میگه مقتضی که اون ایجاب و قبوله، اون لم یثبت انه باق، بل ثبت، اینم اضافه بکنیم، بل ثبت انه ارتفع، برای اینکه اون عقد همون متسرم الوجود دیگه، یعنی همون روزی که عقد محقق شد همون روز از بین رفت، لم یثبت انه باق، بل ثبت انه ارتفع. شما چی رو میخواین ثابت بکنی؟ جواز وقت معلول بقای اونه و او علت اینه، و وقتی او بقا نداره و از بین رفته جواز وقت چی نمیمونه؟ لعنا نقو. ایشون میفرماد نه، این اشکال رو نکن. جواز وقت حالا عد کردیم به ما چه دیگه؟ من فقط این دقت رو کردم، این مستشکر اینجور میگه، ایشون هم اینجور فهمیده. عنایت بفرمین خلاصه مطلب. ایشون میخواد بگه چی جواب رو عنایت کنی؟ ایشون میگه بابا جواز وقت معلول بقای اونی، معلول حدوث اونه. که انه این آقای مستشکل مثلا خیلی عوامی حرف زده، به قول ایشون ها این اشکالی که ایشون میکنه راست میگه ایشون. الان حاج آقا رضا یه دوری یه جواب میده که این مستشکل الان داره یه اشکال عوامی میکنه، با حالی که اشکال حسابی داره میکنه. ایشون خیال کرده عقد یعنی ایجاب و قبول و اینقدر این مستشکل خالص عوام بوده، ولی نه، ایشون میفرماد نه، این جواز مت معلول بقای اونی، معلول حدوث اونه. حدوث هم که شده، او خیال کرده، حالا از کردیم میگیم اینجوری کرده دیگه، او خیال کرده جواز وقت معلول بقای او، میگه بقای تو کار نیست، رفت از بین. ایشون چی جواب میده؟ ایشون میفرماد این جواز وقت معلول بقانی، معلول حدوثه، حدوث اون زبش تو و قبل تو این اثر رو بود، حدوث آمده. نمیدونیم با این کلمات فارسی حدوث رفته یا نرفته، استصحاب میکنیم. عنایت بکنی، لعنا نقول، ما جواب میدیم وقوع العقد، وقوع یعنی حدوث، حدوث عقد مقتضی حلیت وقتیه. یعنی چی؟ یعنی بقای عقد علت نی. ما شما بیای بگی اون بقا علته، اون دوام علته، نه، حدوث عقد، حدوث هم که شده، یعنی حدوث این زدش تو و قبل تو حلیت آورده، اونم لا مقیدن به وقتن، یعنی الالعبد سیلزم دوام الحل. پس این دوام حلیت وقت نظر به حدوث مقتضیه، لا الا دوام مقتضی. او خیال کرده جواز وقت معلول دوام مقتضیه، معلول بقاء مقتضیه. میگه مقتضی بقا نداره، ایشون میگه نه، معلول حدوث مقتضیه. حدوث مقتضی هم که چندی پیش شده بوده، فنابراین یجب ان یثبت الحل حتی یثبت الرافع. جواز وقت معلول حدوث عقده، حدوث عقدم که شده، الان نمیدونیم این صیغه فارسی جلوی اقتضای اون حدوث رو گرفته یا نه، میگیم نگرفته. یجب و حلیت الوقت تا رافعش برسه، رافع یقینی، طلاق به صیغه عربی و به صیغه ماضی. ثم قال، خب عنایت کنی، ثم قال ان کان الخصم. آقای محقق هنوز داره حرف میزنه، خصم کیه؟ سید مرتضی. سید مرتضی فرموده اینایی که به استصحاب عمل میکنن عمل بی دلیله. سید مرتضی میگه تمام اینایی که در اموراتشون استصحاب میکنن اینا اعمال بی دلیله. آقای محقق میگه آقا مقصود چیه؟ یعنی در شک در رافع ما اگر عمل به استصحاب کنیم عمل بی دلیل ابدا، اینجور نه، عمل با دلیله، این اقتضای بقا داره. بابا این طهارت 10 سال دوام داره، من اگر شک دارم چیزی آمده جلو اینو گرفته یا نگرفته، من اگر گفتم باقیه، این دلیل داره. سید میگه عمل به استصحاب عمل بی دلیله. ایشو میگه مقصود چیه؟ یعنی اقصدو این آقای خصم قصدش چیه؟ یعنی در شک در رافع اگر ما حکم به بقا بکنیم عمل بی دلیله، ابدا اینجور نی. اگر مقصودت، نمیدونه مقصودش چیه، اگر مقصودت شک در مقتضی، ما هم قبول داریم. پس شما که میگه استصحاب عمل بی دلیله، مقصودت چیه؟ یعنی در شک در رافع هم استصحاب عمل بی دلیله، یا شک در مقتضی مقصودته؟ اگر در شک در رافع میگی بی خود میگی شما، ابدا اگر ما در شک در رافع استصحاب کنیم عمل با دلیله، چون مقتضی بقا موجوده، مانع رو نمیدانیم، اگر حکم به بقا بکنیم عمل مع دلیله. اما اگر مقصود دینه، یعنی در شک در مقتضی میخوای استصحاب کنی، اگر او رو میگی عمل به دلیل، ما هم قبول داریم، ما هم خودمون اعراض میکنیم از اون حرف. لذا محقق میفرماد این کان الخص سید مرتضی یقصدو بل استصحاب ما اشرنا. ما اشرنا کدومه؟ شک در رافع. اگر آقای سید مرتضی که منکر استصحابه میگه عمل به استصحاب عمل بلا دلیله، مقصودش ما اشرناست، یعنی شک در رافع، لیس هازا عملا به غیر دلیل، که این عمل به غیر دلیله، عمل مع دلیله. و انکان یقصدو امرن آخر شک در مقتضی، و اگر مقصودش ورای این مطلبه، یعنی شک در مقتضی رو میگه اگه استصحاب کنی عمل بی دلیله، فنحنو مضربون عنه، ما هم خودمون مضرب یعنی معرض، ما هم اعراض داریم از این حرف. انتها. خب پس آقای محقق الان متحیره، نمیدونه سید مرتضی که منکره آیا، یعنی میگه عمل بی استصحاب عمل بی دلیله، آیا شک در رافع رو داره میگه یا شک در مقتضی رو داره میگه، کنه محقق نمیدونه. ایشون میگه از عبارت صاحب معالم معلوم میشه فقط سید مرتضی منکر مقتضیه، که اول هم عرض کردم ما گفتیم منکر مطلق کیه؟ سید مرتضی. اون اول گفتم برای همینجا. آقای صاحب معالم و همچنین شاید فاضل جواد اینا خیال کردن، یعنی اینا اینجوری اعتقاد دارن که سید مرتضی مفصله نه منکر مطلق، آمدن گفتن سید مرتضی در شک در مقتضی استصحاب رو قبول نداره و الا در شک در رافع قبول داره. یه همچه خیالی کردن که اون وقت اگه نظرتون باشه 2 هفته پیش اینا آمدن گفتن چی؟ گفتن محقق جزء منکرینه نه جزء مفصلی. چرا؟ چون محقق
حقه در شک در رافع حجت کرده. اونو که سید هم حجت میدونه، معالمو داریم میگیم، معالم خیال کرده. سید مرتضی فقط در رافع، در مقتضی منکره، در رافع قبول داره. چون یه همچی خیالی کرده، چند روز پیش اومد به محقق ایراد کرد که آقا شما جز مفصلین نیستی، شما مثل سید مرتضی هستی. سید مرتضی هم در شک در رافع قبول داره. اگر اختلافی هست در شک در مقتضیه که شما منکری، اونی که شما منکری محل خلافه، اونی هم که شما اثبات کردی همه قبول دارن، حتی سید مرتضی. ببینی شیخ ما میخواد از تحیر در بیاره محققو. محقق نمیدونه علامه چی کار است، منکر و مقتضیه یا منکر رافع. ایشون میگه از حرفای صاحب معالم به دست میاد که سید مرتضی فقط منکر مقتضیه. از کجا این به دست میاد؟ از اعتراضی که به محقق کرده. به محقق گفته آقا شما مثل سید مرتضایی، سید مرتضی هم قبول داره استصحاب در شک در رافع حجته، صحبت در شک در مقتضیه که شما منکری. ایشون میفرماد از این حرفای صاحب معالم معلوم میشه که سید مرتضی منکر استصحاب است در مقتضی، ولی حق مطلب همون بود که ما اول گفتیم، سید مرتضی از منکرینه، محقق از مفصلینه. سید مرتضی در هیچ جا قبول نداره، نه در رافع نه در مقتضی، ولی محقق در رافع قبول داره، در مقتضی قبول نداره. صاحب معالم چه اشتباهی کرده؟ خیال کرده سید مرتضی در رافع قبول داره، در مقتضی منکره. گفته خب محقق هم مثل ایشونه، محقق هم جزء مفصلین نی، ولی حق مطلب اینه که محقق جزء مفصلینه، در رافع حجت میدانه، در مقتضی حجت نمیدانه. پس بنابراین این که ایشون میفرماد یظهرو، یعنی یظهرو من صاحب المعالم اختیار هو، اختیار چی؟ این آخری. نه اینکه محقق میگفت نمیدونم ایشون چی رو میگه، شک در مقتضی رو منکره. آیا اگه اینه که ما منکریم، حالا ایشون میگه از این معلوم میشه صاحب معالم اختیار کرده این آخری رو. یعنی چی؟ یعنی صاحب معالم خیال کرده سید مرتضی فقط در مقتضی منکره. چرا؟ از کجا میگی سید مرتضی صاحب معالم چنین عقیده‌ای داره؟ حیث جعل هذا القول، میدونی هذا القول کدومه؟ شک در رافع. برای اینکه شک در رافع رو از محقق آمده نفی حجیت استصحاب گرفته. نسخه جامع مدرسین داره به حجیت الاستصحاب، غلطه با له حجیت الاستصحاب، حتما درستش بکنی. جعل صاحب معالم هذا القول کدومه؟ شک در رافعی که محقق درش استصحاب جاری میکنه آمده این شک در رافع محقق رو نفی حجیت استصحاب گرفته. گفته محقق کاری نکرده، محقق اومده گفته استصحاب در شک در رافع حجته. خب سید مرتضی میگه اینو معالم خیال کرده با، بنابراین خیال کرده محقق که شک در رافع و حجت میدونه، این از نافینه، مثل سید مرتضی است. با حال اینکه اول کار گفتیم اینجوری فیظهر، پس ظاهر میشه از حرف صاحب معالم که استصحاب مختلف و فی غیر شک در رافعه، یعنی شک در مقتضی، غیر شک در رافع یعنی شک در مقتضی. خلاصه آقا صاحب معالم خیال کرده استصحاب اختلافی در شک در مقتضیه و الا در رافع همه قبول دارن، لذا اومده گفته محقق بگه من در رافع قبول دارم، کاری نکرده. خب سید مرتضی هم قبول داره. این خلاصه مطلب. بریم سراغ ادلمون. لنا علی ذلک وجوهن، آقایون خسته نیستن که خیلی کم خوندیم، میخوام یه قدی بر که تلافیش در بیاد که انشالله چون شنبه هم تعطیله، شهادت حضرت جواد سلام الله علیه، انشالله اگه زنده بودیم یک شنبه تشریف بیارید. لنا علی ذلک وجوهن، لنا یعنی دلیل ما بر این مطلب که استصحاب در شک در رافع حجت، ما سه تا دلیل داریم. الاول ظهور و کلمات جماعتن فل اتفاق علی، یکی از چیزایی که ایشون توجه ندارن، آقا ایشون خب نظرتونه که اصلا اجماع و حجت نمیدونه، در فروع هم حجت نمیدونه، با حال اینکه اگر هم کسی حجت بدونه دیگه در اصول حجت نی، ایشون همین همیشه در مسائل اصولیه ادعای اجماع میکنه. استصحاب حجت یا نه اجماع العلماء به درد نمیخوره. حتی اون کسایی هم که اجماع رو حجت میدونن در فروع به دردشون میخوره، واجب و حرام اونجاها، اما این حجت اون حجت نی، این مسئلتون اصولیه اجماع به دردش نمیخوره. زیاد من از ایشون سراغ دارم، مثلا در حجیت خبر واحد باز میگه اجماع العلماء، اجماع علما در مسائل اگر حجت باشه، ایشون که اصلا ریشه اجماع رو زد، اگر هم حجت باشه در فروعه. حالا ایشون میفرماد ادعای اجماع داره میکنه، کلمات جماعت ظهور داره فل اتفاق علی. علی یعنی چی؟ استصحاب در شک در رافع. میخواد دلیل خودشو بگه دیگه. استصحاب در شک در رافع اجماعی است و اتفاقی است. میخواد یه دونه از اون کلمات نقل بکنه. فمنها، یکی از اون کلمات ما عن المبادی. المبادی الکلامش عوض از مضاف الیه، یعنی مباد الوصول الی علم الاصول للعلامه، صفحه 251. بسیار کتاب خوبیه، من یه موقعی سابقه مطالعه کرده بودم. قرض مبادی یعنی مباد الوصول الی علم الاصول، مال مرحوم علامه، صفحه 251. عبارت ایشونو میخوام نقل بکنی. این مبادی آقا دو تا شرح خیلی مهمی براش نوشته شده. یک شرح آقای گرگانی جرجانی قروی نوشته به نام غایت البادی فی شرح المبادی، آخر صفحه 48 نشون نقل کرد. مراجعه بکنیم بحث زنو، آخر صفحه 48 نوشته غایت البادی، یعنی اسمی برای از این کتاب، در کتاب غایت البادی فی شرح المبادی، مبادی مال علامه، اون غایت البادی اسم اون شرحه که مال آقای قروی جرجانیه. باز البته اینم بدونین اگه به این کتابا مراجعه کنین آخر صفحه 48 نوشته غایت المبادی فی شرح المبادی، غلطه. نسخه جامعه مدرسی نمیبینین غایت البادی فی شرح المبادی، نه غایت المبادی فی شرح المبادی. قرار اگه به این کتاب مراجعه کردی آخر صفحه 48، رفقایی که اونجا پل منو خوندن حتما زیرش نوشتن که ما مبادی غلطه، صحیحش غایت البادی فی شرح المبادی. این یک شرح. یه شرح هم مال شهید ثانیه، غایت المبادی، مبادی مال علامه، شهید میگه غایت المبادی، اونم اول صفحه 77. قرار این دوتا کتابی که شرح مبادیه، یکیش مال آقای جرجانی قرویه آخر صفحه 48 ایشون اسم میبره، یکیش هم غایت المبادیه مال شهید ثانیه اول صفحه 77 ایشون اسم این دوتا کتابی که شرح این کتاب مبادیه اونجا اسم میبره. حالا میخوام عبارت بخونیم، کاری نداره. قال علامه فرموده الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها علی انه متا حصل حکمون نجاست آب متغیر مثلا ثم وقع الشک فی انه طرع ما یزیلو املا، یعنی نمیدانیم این چیزی که قبلا محقق شد عارض شد بر ما یزیل، یزیل یعنی رافع، آیا این حکمی که مثلا زوجیت، این زوجیت یا این طهارتی که محقق شد آیا بعدش بولی محقق شده یا نشده. اگر شک کرد وجب الحکم به بقائه، باید حکم بکنه که اون طهارت باقی است. علاما کان اولا، بعد گفته اگه استصحاب حجت نبود این طرف بقا ترجیح بلا مرجحه، آخه متساوی و طرفینه. یک ساعت پیش من متطهر بودم، شک دارم طهارت باقیه یا باقی نی، 50% باقیه 50% باقی نی، من بیام بگم باقیه، این ترجیح بلا مرجحه، مگر اینکه بگیم استصحاب حجته. و الا اگه استصحاب حجت نباشه شما حکم بکنید به بقای اون طهارت، این ترجیح بلا مرجحه. پس چی درست میکنه قضیه رو؟ استصحاب. 50% احتمال میدی از بین رفته، 50% احتمال میدی هست، حکم بکن که هست، ترجیح بلا مرجح هم نمیشه، برای اینکه دلیل داریم ما که چیزی که محقق شد حکم به بقایش بکن. بعد فرموده لولا القول به ان الاستصحاب حجتون لکانه، اگر این قول نبود که استصحاب حجته، لکانه اون حکم به بقا، حرائن اون حکم به بقا ترجیحن لعهد طرفی الممکن، چون هر دو متساوی و طرفینه، این لازم میاد ترجیح یکی از دو طرف من غیر مرجحه. پس چی کار رو درست میکنه؟ حجیت استصحاب. انتها تا انشاءالله یک شنبه. یا الله
برای تفصیل عدمی شما مثلا زدیم این که اصلا فلان چیز نجس نبوده.
آدم تشکیه رو بگی
مثال عدمی دیگه همونه چیز مثال زد. اتفاقا آقای صاحب مدارک همین مثال میزنه. میگه آقایونی که میگن گوش حلال حرامه چرا میگن حرامه؟ اکتساب عدم تزکیه یاد من قبول ندارم. تو همون مثال بزنید. مثال خیلی واضحه و همونی که خود صاحب مدارک گفته.
شک در وجود
رافع موضوعیه. موضوعیه. شک در وجود رافع موضوعیه.
فقط موضوعیه.
ولی طهارت داره. نمیدونی بول کرده یا نه که شبه موضوعیه. در اسنا محقق میگه نه نمیشه میگه نمازشو ادامه بده محقق میگه بله دیگه میگه در اسنا چون پیدا شده اگه قبل از نماز بود جواز طهارت به هم میخورد ولی این با جواز طهارت به اذن شارع وارد نماز شده حالا نمیدونه اینجا به هم خورده اون جواز نه استصحاب میگه البته قبول ندارن ولی چی بله دیگه نمیدونیم اقتضای چقدر المغبونه له الخیار بله دیگه این دلیلش اقتضای استمرار نداره نمیدونم باقیه یا نه به خاطر این که امور خارجی اونو نمیدونم اقتضای بقا داره یا نه به خاطر شبهه حکم دقیقاً که نه تفصیل در مسئله میزای قومی میخواست مقابله درست کنه چون میدن اینجا مقابله این سه تفصیله
این حیث و زهن بازن طول منت مقابله نمیه این شک در مقتضیرش
جعل این شک در رافعی را که محقق
اینه که منکر نشده آقای محقق شک در رافعی را که منکر نشده
من الان میگم فایده نره باید مطالعه بکنه یعنی ذهن